بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. امروز پنج شنبه 1 مهر 1400 هست. ما جلسه 13 تدریس صوت و تصویر 27 رو شروع میکنیم. خب دوستان، ما تا 405 درسیم، 406 و 407 رو فعلا درس نمیدیم، یعنی در انتهای همین صوت یا تصویر بعدی درس میدیم، چون این واخواهیه که خیلی مرتبط با تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسیه، به اونا مرتبطه. به این خاطر ما بهتر بود قانونگذارم همون قبل از ماده 427 میووردش، حالا حالا اینجا آورده، ما میذاریم همون قبل ماده 427 توضیحش میدیم. مواد 408 تا 416 رسیدگی در دادگاه اطفال نوجوانان تا 417، که این هم زیاد نکته ای نداره، یعنی از همون موادی که خودتون ماده بخونید. فقط تبصره دوی ماده 412، یعنی میگم نکته نداره، شما باید بخونید، نه اینکه نکته برای سوال نداشته باشه، شما باید بخونید، نکته ای برای توضیح زیاد نداره. تبصره دوی ماده 412 میگه در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 و همچنین جرائم تعزیری که مجازات قانونیش غیر از حبسه، یعنی مهم نیست دیگه درجهش، ممکنه درجه 1 باشه حتی، اون مهم نیست، حالا غیر از حبس و حبس های درجه 6 تا 8 میگه اگر متهم و والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت داشتن وکیل وکیلش حاضر باشه درخواست رسیدگی کنه، موجبات رسیدگی فراهم باشه، دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکنه. خب دادگاه برای رسیدگی باید چیکار میکرد؟ وقت تعیین میکرد، مثلا به طرفین میگفت که فلان روز جلسه دادگاهه. اما اینجا یه استثنایی زده راجع به جرم اطفال نوجوانان، گفته در درجه 6 تا 8 و همچنین جاهایی که مجازات حبس نیست، مجازات دیگری هست، دادگاه میتونه اگر طرفین و والدینش یا وکیلش بودن بدون تعیین وقت به رسیدگی ادامه بده. ماده 415 رو هم بگیم، میگه در جرمی که رسیدگیش در صلاحیت دادگاه کیفریه، یعنی همون جرم ماده 302. مثلا اینجا دقت کنید، جایی که رسیدگیش در صلاحیت کیفریه کس، یا جرمی که مستلزم پرداخت دیه یا عرش بیش از خمس دیه کامل است، خمس 20%، بیش از 20% گفته، و در جرایم درجه 6 و بالاتر، یعنی 1 تا 6، دادسرا یا دادگاه اطفال نوجوانان به ولی یا سرپرست و قانونی متهم ابلاغ میکنه که برای او وکیل تعیین کنه. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، برای متهم وکیل تعیین میشه. این هم یکی از مصادیق جاهایی هست که وکیل اجباریه، باید حتما وکیل تعیین شه و دادگاه بدون تعیین وکیل حق رسیدگی نداره. راجع به اطفال نوجوانان در کدوم جرمشون؟ در جرمی که در صدد دادگاه کیفریه که یا مستلزم پرداخت عرش یا دیه بیش از خمس دیه کامله و همینطور جرائم درجه 1 تا 6. در جرائم درجه 7 یا 8 هم ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند از وی دفاع یا وکیل تعیین کند، نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند. یعنی در جرائم 7 و 8 الزامی به تعیین وکیل نیست. ماده 417 هم که راجب ابلاغ، حالا اینم چیز خاصی نداره. میرسیم به 418 تا 420 راجب احاله. خب این احاله و اعتراض به رأی دیگه تقریبا آخرین مباحث یه مقداری توضیح داره کیفری هن. دیگه بعد تقریبا ماده 480-90 دیگه زیاد توضیحی اونجا ندارن، خیلی توضیحی نمیخوان. یه احاله و یه رد دادرس مونده، یه اعتراض به آرا، یعنی اعتراض به آرا یعنی واخواهی و تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی. اینا دیگه آخرین مباحث خیلی توضیح دارن دیگه، از ماده میگم 490 اصلا شاید ما یه جلسه کلا تدریس داشته باشیم، چون بیشترش دیگه حفظی هستن و هیچ توضیح خاصی ندارن. خب یادتون باشه ما فرق احاله با نیابت رو گفتیم، چون احالت و نیابت تا حدودی شبیه هم بودن، یه دادگاهی که صلاحیت محلی نداشت می اومد توی جریان، به قول معروف می اومد تو بازی پرونده. اما تفاوتشون چی بود؟ گفتیم که در نیابت صدور قرار نهایی به اون مرجعی که صلاحیت محلی نداره واگذار نمیشه، فقط انجام برخی از تحقیقات واگذار میشه. مثلا فرض کنیم دادگاه همدان به دادگاه کرمانشاه نیابت بده، مثلا نیابت میده چیکار کن؟ شما مثلا از شهود تحقیق کن، مثلا به دادسرای کرمانشاه میگه از شهود تحقیق کن شما، یا مثلا فلان محل رو معاینه کنید برید ببینید در فلان محل چه اتفاقی افتاد. در اینجا دادگاه یا دادسرای کرمانشاه فقط میره معاینه محل انجام میده یا اظهارات شهود رو میگیره میفرسته همدان. همدانه که حالا منع تعقیب میزنه، جلب به دادرسی میزنه یا حالا هر چیز دیگری. اما در نیابت اما در احاله، اگر ما از دادگاه همدان بگیریم و بدیم دادگاه کرمانشاه، احاله بدیم به دادگاه کرمانشاه، در اینجا دیگه دادگاه همدان کلا میره کنار، یعنی دیگه دادگاه همدان هیچ حقی نداره، پرونده رو به کل میگیریم از همدان میبریم کرمانشاه، دیگه دادگاه همدان میره کنار یا دادسرای همدان میره کنار. دادگاه یا دادسرای کرمانشاه که حکم صادر میکنه یا قرار صادر میکنه. پس این تفاوت احاله و نیابت، که نیابت فقط انجام برخی از امور هستن و در نیابت قرار نهایی رو ما نمیدیم به اون مرجعی که نیابت دادیم بهش، اما در احاله کلهم پرونده رو میدیم به اون مرجعی که احاله شده و اون هست که حکم یا قرار نهایی رو صادر میکنه. احاله فقط استثنایی به صلاحیت محلیه، یعنی ما با احاله نمیتونیم صلاحیت ذاتی رو جابجا کنیم. مثلا محاربه در صلاحیت دادگاه انقلابه، مثلا فرض کنیم در مثلا شهر شیراز یک شخصی مرتکب محاربه شد، ما در احاله خب محاربه دادگاه انقلاب شیراز باید بره دیگه، محل وقوع جرم شیراز، محاربه هم صلاحیت ذاتیش انقلاب. در احاله ما فقط میتونیم از انقلاب شیراز به انقلاب یک حوزه قضایی دیگه ببریم پرونده رو، مثلا انقلاب یزد، مثلا انقلاب یاسوج، اما نمیتونیم از دادگاه انقلاب ببریم کیفری یک، حالا چه کیفری یک شیراز چه کیفری یک شهر دیگه. پس صلاحیت ذاتی تحت هیچ عنوانی قابل تغییر نیست، صلاحیت ذاتی رو ما در احاله نمیتونیم تغییر بدیم، ولی صلاحیت محلی قابل تغییر هست. پس تعریف احاله میشه این که پرونده از دادگاهی که صلاحیت محلی داره گرفته شه به دادگاهی برود که صلاحیت محلی ندارد. این تعریف احاله. خب اما احاله مواردش چی هست؟ از ماده 418 تا 420 مربوط به احاله است. خب اول ماده 419 رو ما بخونیم که گفته احاله اصلا در چه مواردی صورت میگیره. میگم بعضی واقعا کیفری من نمیدونم، خیلی میشد مواد رو یه مقداری بعضی مواد رو جابجا انگار نوشتن. ماده 419 میگه که احاله در موارد زیر صورت میگیرد. در کدوم موارد؟ میگه متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. مثلا طرف از مشهد میاد مسافرت به تبریز، در اونجا جرمی انجام میده. خب گفتیم کدوم دادگاه صالحه؟ دادگاه تبریز دیگه، طبق ماده 310 صلاحیت محلی با دادگاه محل وقوع جرم بود، جز در یه سری موارد استثنایی. خب اینجا دادگاه میبینه که آقا متهم ساکن مشهده یا بیشتر متهم ها، مثلا 4 نفر از مشهد اومدن، یه نفرم ساکن تبریزه. خب میگیم 4 نفر مشهدی ان، یکی تبریزی، محل وقوع جرم هم تبریز. اینجا ما میتونیم احاله بدیم به، البته احاله اختیاریه ها، دقت بفرمایید، احاله یعنی هیچ جا نگفته که مثلا احاله اجباریه، نه، اگر متهم یا بیشتر متهمان هم در حوزه قضای دیگری صالح بودن اختیاریه، ممکنه طرف مشهدیه اومده تبریز جرم کرده ولی دادسرا تبریز احاله نده بگه خودم میخوام رسیدگی کنم. پس احاله همیشه اختیاریه، اینو یادتون باشه. بنده به میگه محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نفعی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن آسان‌تر بتواند به موضوع رسیده کند. خب ببینید گاهی اوقات درست آدم مثلا در یک شهرستان یا استانی حساب میشه، اما به یک استان دیگه شاید خیلی نزدیکتر باشه، به یک شهر دیگری شاید نزدیکتر باشه، درست؟ مثلا کاشان، مثلا فرض کنیم یک نفری که از ماده 308 در کاشان مرتکب جرم شده، مرکز استانش میشه اصفهان، اما فاصله کاشان تا اصفهان فکر میکنم حدود 250 کیلومتر باشه، ولی تا قم 100 کیلومتر. یعنی کاشان درست جزء استان اصفهانه ولی به قم نزدیکتره. خب مثلا در اینجا میتونن احاله بدن به قم که دادگاه قم رسیدگی کنه به علت نزدیکتر بودن به اون حوزه. اینطوری هست دیگه، یعنی گاهی اوقات یه شهرهایی شاید به، یا مثلا شما در انتهای یه شهرستان هستی میبینی که مثلا دادگاه شهرستان مجاور 1 کیلومتر با شما فاصله داره ولی دادگاه شهرستان خودت 50 کیلومتر شاید باهات فاصله داره، به خصوص تو شهرستان‌های بزرگ. این هم از موارد احاله است. تبصره 419 میگه احاله پرونده نباید موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود. یعنی میگه حالا ما درست گفتیم متهم مثلا یه جا دیگه ساکن باشه ببر، یا مثلا اگه به شهر دیگه نزدیکه، ولی میگه اگر دیدی باعث عسر و حرج شاکی میشه، یعنی برای شاکی، عسر و حرج یعنی سختی شدید، سختی غیر قابل تحمل. عسر و حرج هر جا که میخونید، یا قاعده نفی حرج که توی فقه میخونید، حرج یعنی سختی شدید. میگه نباید باعث عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی بشه. خب اما حالا چه مقاماتی میتونن احاله بدن؟ یعنی چه مقاماتی اختیار دارن که احاله باید یه مقامات خاصی باشن؟ خود شعبه نمیتونه، مثلا شعبه 10 دادگاه کیفری 2 تهران بیاد احاله بده به مشهد؟ نه نمیتونه. خب ما یه مقام درخواست کننده داریم در احاله، یه مقام موافقت کننده. پس ببینید احاله رو یه ذره قانون سختگیری کرده، نمیخواسته که به راحتی احاله داده بشه، گفته، یعنی به یه مقام نگفته تو میتونی احاله بدی، مثلا بگی رئیس کل دادگستری تو میتونی احاله بدی، نه، گفته یک مقامی که الان میخونیم کیا باید پیشنهاد بدن، یه مقام موافقت کن. یعنی دو تا مقام گذاشته که به راحتی نشه احاله داد، چون احاله ممکنه اسباب پارتی بازی رو فراهم کنه، ممکنه طرف بیاد و چیز کنه و مثلا بیاد و ببره در شهری که قاضی آشنایی اونجا داره، به خاطر همین یه خورده سختگیری کرد. نه، اگر احاله داده شد، اون دادگاهی که بهش احاله داده شده ملزمه که بپذیره. دوستان سوال پرسن ملزمه یا نه؟ بعد نیابت هم همینطور، هم نیابت هم احاله اگر طبق ضوابط قانونی انجام شد، دیگه دادگاهی که بهش ارجاع شده موظفه که رسیدگی کنه. خب در هر ماده 418 کیفری، در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان حسب مورد به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدا. دادستان تو شهرستان است، رئیس حوزه توی بخش. گفته حسب مورد، منظورش این هست که اگر شهرستان بود میشه دادستان، اگر بخش بود میشه رئیس حوزه قضایی. خب پس مقام پیشنهاد دهنده کیه؟ دادستان یا رئیس حوزه قضایی. ببینید چه در یک حوزه یه استان باشه، مثلا خرمشهر و آبادان که هر جفتش تو خوزستانه، درست؟ مثلا از خرمشهر میخوایم احاله بدیم به آبادان. چه در دو استان باشن، مثلا از خرمشهر که در استان خوزستانه میخوایم بفرستیم مثلا به همدان که در دو تا استانن دیگه، مقام درخواست کننده دادستان یا رئیس حوزه قضاییه حسب مورد. مقام درخواست کننده هیچ فرقی نداره، اما مقام موافقت کننده فرق داره. اگر در حوزه یه استان باشن، مقام موافقت کننده دادگاه تجدید نظره، شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانه. اگر در دو استان باشن، مقام موافقت کننده دیوان عالی کشوره. پس دقت کنید مقام پیشنهاد دهنده هیچ فرقی نداره که در حوزه قضایی دو تا استان باشن یا یک استان، در هر حال دادستان یا رئیس حوزه قضایی هست. اما مقام موافقت کننده فرق داره. مقام موافقت کننده اگر در حوزه قضایی یک استان باشن، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر اون استان، مثلا خرمشهر و آبادان باشن، مقام درخواست کننده دادستان خرمشهر، دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدأ ها، مبدا یعنی اون جایی که اول پرونده است، مثلا پرونده در آبادان مطرح شده، ما میخوایم احاله بدیم به خرمشهر، اینجا باید دادستان آبادان بیاد درخواست بده، نه دادستان خرمشهر. دقت کنید، حوزه قضایی مبدا یعنی همون جایی که پرونده برای اولین بار در آنجا مطرح شده است. خب از خرمشهر میخواستیم بفرستیم به آبادان، از آبادان میخواستیم، حالا مثال مناظر، از آبادان میخواستیم بفرستیم خرمشهر. دادستان آبادان پیشنهاد میده، شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خوزستان موافقت میکنه، اینجا احاله انجام میشه. اما اگه خواستیم از آبادان بفرستیم همدان، اینجا دادستان آبادان پیشنهاد میده بازم، اما کی باید موافقت کنه؟ دیوان عالی کشور. این از احاله، این از مقاماتی که میتونن احاله بدن. اما در مورد جرمی نیروهای مسلح به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان و موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، یعنی دادگاه‌های نظامی احکام خاصی برای احالشون هست، مثل بقیه دادگاه‌ها نیستن، دادگاه نظامی رو قانونگذار استثناء کرده، گفته دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح. خب ببینید دوستان، ما در ماده 419 یک سری مواردی گفتیم فقط در این دو مورد میشه احاله داد، درست؟ اما قانونگذار اومده گفته حالا اگر این دو مورد نبود و ما خواستیم احاله بدیم، اگه این دو مورد بود که گفتیم دیگه، چه کسانی درخواست میدن و با موافقت چه کسانی ما احاله، یکی از این دو مورد هم کافیه دیگه، گفتیم دیگه، یا متهم یا بیشتر متهمان در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشن، یا محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشه و یه دادگاه دیگه راحت تر بتونه رسیدگی کنه. خب این دو مورد که بود گفتیم که کیا درخواست میدن کیا موافقت میکنن. اما ماده 420 گفته علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، دقت کنید تو گزینه ممکنه اینو بده ها، مثلا سوال بده بگه که احاله به منظور حفظ نظم عمومی به چه کیفیتی انجام می شود، باید حواست باشه ماده 420 نه 418. اگه مطلقاً گفت احاله، ماده 418، خب اگه به صورت مطلق فقط نوشت احاله، اما اگر گفت احاله به منظور حفظ نظم و امنیت میشه ماده 420. با ماده 418 قاطیش نکنید. میگه به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل و تجویز دیوان عالی کشور. پس اگر موارد ماده 419 هم نبود، رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور پیشنهاد میدن به منظور حفظ نظم عمومی، نظم و امنیت عمومی، رئیس قوه یا دادستان کل کشور پیشنهاد میده و دیوان عالی کشور موافقت میکنه. پس این رو هم دقت داشته باشید که علاوه بر ماده 419 ما میتونیم به منظور حفظ نظم امنیت عمومی هم احاله بدیم. دوباره تبصرش چی گفته؟ تبصرش هم دوباره جرائم سازمان قضایی نیروی مسلح رو یه تخصیصی زده، گفته که در جرائم در سلط سازمان قضایی نیروی مسلح، رئیس این سازمان میتواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مسائل نیروی مسلح پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند. این تنها جاییه که یه نفر رأسا خودش احاله میکنه. دقت کنید، گفتیم که احاله غالبا دو تا مقام داره، یکی باید پیشنهاد بده یکی قبول کنه. اما در جرائم نیروهای مسلح که به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح هستن، رئیس سازمان نیروهای مسلح میتونه چیکار کنه؟ رأساً احاله کنه بدون موافقت شخص خاصی. پس اینو دقت داشته باشید. این رو دقت داشته باشید. دادگاه‌های نظامی به منظور حفظ نظم و امنیت دیگه نیاز به موافقت کسی نداره، خود رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح میاد و احاله رو انجام میده. خب این هم از مبحث احاله. اما میرسیم به مبحث رد دادرس. ببینید دوستان، ما مبحث صلاحیت رو به صورت کامل خوندیم، گفتیم که آقا صلاحیت ذاتی، اینو هم جلسه اول هم اتفاقا گفتیم، صلاحیت محلی اینه، به طور کامل گفتیم. اما علاوه بر این که دادگاه اون مثلا دادگاه کیفری دو باید صالح باشه، دادگاه مثلا شیراز صالحه صلاحیت محلیش، علاوه بر این خود دادرس هم باید یک سری از چیزا نباشه در اون. اگر یک سری از امور در اون باشد ممنوع هست که رسیدگی کند. یعنی مثلا خب البته اصل اینه که دادرس ها صالح هنگ صالح نباشن که خب برکنارشون میکنه، اما یه سری امور هستن برای اینکه قاضی در مزان اتهام نباشه، برای اینکه بیطرفی رعایت شه. خب بالاخره قاضی باید یه مقامه باشه بیطرف باشه، یه مثلا نباید یه طرف شک و شبهه نسبت بهش داشته باشه که مثلا این قاضی نکنه داره به نفع طرف رأی صادر میکنه. به این خاطر یک سری جاها ممنوع شده، قاضی گفتن شما دادرس نمیتونی رسیدگی کنی، مثلا اینکه فامیل طرف باشی. حالا مثلا نمونش اینجا اومده اینها رو توضیح داده که در کجاها شما نمیتونید دادرس، شما نمیتونی رسیدگی کنی. ماده 421 میگه دادرس در موارد زیر باید از شروع رسیدگی باید از رسیدگی امتناع کند. طرفین دعوا نیز میتوانند ایراد رد دادرس کنند. یعنی دادرس خودش رأسا باید رسیدگی نکنه، قراره امتناع از رسیدگی صادر کنه. و ببخشید وصل شد دوستان. بله قراره ببخشید در واقع اینجا رد دادرس رو صادر کنه. خب اما طرفین هم میتونن ایراد کنن، مثلا میگن آقا شما صلاحیت رسیدگی رو نداری، مثلا از موارد رد دادرسه. خب حتی اینجا ماده 421 دقت کنید، در بندهاش گاهی فقط خود دادرس رو گفته، گاهی دادرس و همسرش رو گفته، گاهی دادرس و همسر و فرزندشو گفته، گاهی دادرس و فرزند و همسر و پدر و مادرشو گفته. اینو دقت داشته باشید. بند الف، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم وجود داشته باشد. میگه قرابت نسبی و سببی دارن تا درجه سوم از هر طبقه، یعنی طبقه 1-2-3 فرق نه، تا درجه سه طبقه همه رو گفته دیگه، چون درجه چهارم که معمولا زنده نیست، خیلی سخته که یه نفر درجه چهارم، مثلا درجه چهارم خیلی دیگه، مثلا میشه خیلی اصلا بعیده که طرف درجه چهار داشته باشه. پس تا درجه سوم از هر طبقه، اینو دقت کنید، تا درجه سوم از هر طبقه از جهات رد دادرس. دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. ببینید قرابت نسبی یا سببی رو خود دادرس رو گفته بود، ولی اینجا مباشر امور رو هم دادرس رو گفته هم همسرش. دادرس همسر یا فرزنده، و اینجا فرزندش رو هم اضافه کرده، وارث یکی از طرفین دعوا، شریک یا معاون جون باشد. وارثش اگه باشه، حالا چه دادرس چه همسرش چه فرزندش، وارث این شخص هست، این نمیتونه رسیدگی کنه. دادرس در همان امر کیفری تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. مثلا امروز طرف بازپرس میاد و مثلا قرار جلبه به دادرسی صادر میکنه، خب تا بره دادگاه نوبت بخوره معمولا مثلا 4-5 ماه طول میکشه. تو همین فاصله این طرف میره رئیس شعبه کیفری دو میشه، ارتقا میگیره میره رئیس شعبه کیفری دو میشه. آیا اینجا میتونه رسیدگی کنه؟ میگه نه، اظهار نظر ماهوی کردی شما. شما چون اظهار نظر ماهوی کردی پس نمیتون. یا یه حکمی داده قبلا، بعد این اومده مثلا رفته و قطعی شده، یک سال بعد دو سال بعد اعاده دادرسی خورده، دوباره حکم میخواد رسیدگی شه. اینجا طرف نمیتونه رسیدگی کنه چون خودش حکم قبلی رو صادر کرده، اظهار نظر ماهوی کرده. این نمونه هاش هست. یا شاهد بوده، مثلا امروز شاهد بوده، مثلا کارآموز قضاوت بوده، حالا از قضا قاضی شده و این پرونده هم طولانی بوده و اومده زیر دستش، این نمیتونه رسیدگی کنه. اما بند 3 که دیگه همه فک و فامیل دادرس رو گفته، میگه بین دادرس، پدر و مادر، همسر یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا، یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، یعنی خیلی دیگه اینجا توسعه، نه فرزند خوانده شامل نمیشه، خود فرزند. پس دقت کنید اینجا دیگه خیلی توسعهش داده، یعنی گفته هم پدر و مادر دادرس، هم همسرش، هم فرزندش، با یکی از طرفین دعوا، یا پدر و مادر، همسر یا فرزند او، یعنی مثلا پدر دادرس با پدر متهم دعوا داشتن. این هم از جهات این بندو خیلی دیگه توسعهش داده، هم همه فک و فامیلای دادرس رو گفته، هم همه فک و فامیلای طرفین دعوا رو گفته. این بند 3 خیلی دیگه زیاده. دعوای حقوقی یا کیفری، پس دعوا هم میتونه حقوقی باشه هم کیفری، مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی بیش از 2 سال نگذشته باشد. پس ببینید، یا دعوای همچنان مطرحه، یا حکم قطعی اومده و کمتر از 2 سال، تا 2 سال گذشته، مثلا 1 سال پیش حکم قطعیش اومده، اینجا از جهات رد دادرسه. ولی اگه 3 سال گذشته بود، نه، اینجا دیگه از جهات رد دادرس نیست، اینجا از جهات رد دادرس نیست، چون بیش از 2 سال گذشته. ولی طبق تبصره ماده 421 شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست، از جهات رد دادرس نیست. یعنی اگر شکایت انتظامی کسی از دادرس کرد، نمیتونه بگه بین من و ایشون دعوا بوده و به این خاطر که دعوا بوده از جهات رد دادرس میگیم نه خیر، شکایت انتظامی رو ما جزء شکایت دعوای در واقع حقوقی یا کیفری نمیدونیم. بند ج که میگه دادرس، همسر یا فرزند اون نفع شخصی داشته باشه. اما دوستان دقت کنید، ما گفتیم که دادرس نباید اظهار نظر ماهوی کرده باشه. بند ت، 2-3 موردی اختلاف بود بین قضات که آیا این کار در واقع اظهار نظر ماهوی هست یا نه، که دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد. اینا رو دقت داشته باشید. یه رأی وحدت رویه، رأی وحدت رویه شانو 517 که قدیمی هم هست، با سال 67. اختلاف نظر پیش ما گفتیم منع و موقوفی قابل اعتراضن دیگه. فرض کنیم مثلا من نوعی رئیس شعبه 3 دادگاه کیفری 2 تهرانم، مثلا رئیس شعبه 3 دادگاه کیفری 2 راجع پرونده کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر کرده دادسرای تهران، اعتراض زده شده، یعنی شاکی اومده اعتراض کرده، گفته آقا من منع تعقیب اعتراضم، گفتیم میره کجا اعتراضش؟ دادسرای تهران راجع به کلاهبرداری منع تعقیب زده. اینجا الان طرف اومده اعتراض کرده که آقا من اعتراض دارم به این منع تعقیب، اینجا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت کجاست؟ خب همونطور که ما قبلا ذیل ماده 270 271 272 گفتیم، اینجا میره دادگاه صالح که همون کیفری 2 تهرانه. خب میاد کیفری 2 تهران، میاد مثلا زیر دست من که رئیس شعبه 3، من میام قرار منع تعقیب رو چیکار میکنم؟ لغوش میکنم، میگم نه آقا باید جلب به دادرسی باشه، جلب به دادرسی میزنم. از قضا پرونده میاد زیر دست خودم. خب آیا این جلب به دادرسی اظهار نظر ماهویه و من باید قرار رد دادرس بزنم؟ میگه نه، میگه اینجا شما میتونی رسیدگی رو ادامه بدی. پس هیچ اشکالی نداره که یک شعبه‌ای منع تعقیب رو، یک دادرسی در واقع منع تعقیب رو رد کرده باشه، یعنی قرار منع تعقیب رو، اعتراض رو وارد دونسته و ردش کرده، جلب به دادرسی زده و همون دادرس هم رسیدگی کنه، این اشکالی نداره، هرچند که این رأی قابل انتقاده، ولی در هر حال چیزی که هست و رأی وحدت رویه هست و لازم الاتباع هست این هست. همینطور در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس اونم هست، ممکنه دادستان بگه آقا ایشون مجرمه، بازپرس بگه نه مجرم نیست، گفتیم بازم اینجا حل اختلاف اینه دادگاه صالح. اینجا هم اگه بگه آقا دادستان داره درست میگه و قابل تعقیب هست، باز هم میتونه رسیدگی کنه. یه رأی وحدت روی دیگه هم هست واسه 524 که میگه که اگر پرونده فرجام خواهی شد، فرجام خواهی از دیوان عالی احتمالا امروز یا جلسه بعدی بهش برسی، خب فرجام خواهی از دیوان عالی میشه، دیوان عالی رأی رو تایید میکنه، یه دادرسی که در دیوان عالی نشسته میگه که بله رأی صحیحه و ابرام تایید، ابرام یعنی تایید شدن، وقتی که رأی رو در دیوان تایید میکنن بهش میگن ابرام، ابرام میکنه رأی رو در دیوان عالی کشور و بعد از مدتی درخواست اعاده دادرسی میشه، اعاده دادرسی هم از دیوان عالی کشور به عمل میاد، درست؟ اعاده دادرسی هم از دیوان میاد، حالا از قضا اون اعاده دادرسی هم میره زیر دست همون قاضیایی که ابرام کردن، درست؟ فهمیدید چی شد؟ مثلا آقایان اکبر و حسن و محمد در شعبه 10 دیوان عالی کشور قاضی هستن، پرونده‌ای در کیفری 1 حکمش اومده، فرجام خواهی میکنن میره شعبه 10 زیر نظر این آقایان، اینها ابرام میکنن میگن درست، 2 ماه بعد اعاده دادرسی میشه، از قضا اعاده دادرسی هم میاد زیر دست همین 3 نفر، اینجا میتونن به اعاده دادرسی رسیدگی کنن، اینجا لازم نیست که رد دادرس، یعنی این از موارد رد دادرس نیست، اینو دقت داشته باشید. پس اظهار نظر دادگاه در مقام اعتراض به قرار منع و موقوفی، در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و همینطور اگر دیوان عالی کشور رأی و ابرام کرده باشه و از اون فرجام خواهی بشه، اینها هیچ کدوم اظهار نظر ماهوی نیستن و میتونن رسیدگی کنن. خب ماده 420 میگه ایراد رد باید قبل از صدور رأی به عمل آید، هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع و رسیدگی به دادرس علل بدل یا شعبه دیگر ارجاع میشد، امتناع کرد یا میدن دادرس علل بدل یا شعبه دیگه، مثلا شعبه 10 دادگاه کیفری 2 این ایراد بهش گرفته شده او هم پذیرفته، میدن شعبه 9 یا میدن دادرس علل بدل، حالا یه شعبه دیگه، در صورت نبودن دادرس علل بدل یا شعبه، مثلا یه شهرستان کوچکی هست فقط یه شعبه دادگاه کیفری 2 داره به فرض، میفرستن نزدیکترین مرجع قضایی هم عرض یعنی صلاحیت‌های ذاتیشون یکسان باشد، هم عرض که میشنوید یعنی این هرچی که میگه هم عرض یعنی دادگاهی که همون، یعنی دادگاه کیفری 2 هم عرضش میشه کیفری 2، درست؟ پس هر جنه چنید هم عرض یعنی صلاحیت با همان صلاحیت ذاتی، منظور این از هم عرض. اما حالا اگه دادرس قبول نکنه، دادرس میگه نه آقا شما اشتباه میگید، ما مثلا فامیل نیستیم یا پرونده‌ای که داشتیم 3 سال حکم قطعی صادر شده، ایراد شما وارد نیست، مکلف از ظرف 3 روز قرار رد ایراد را صادر کنه، یعنی قرار رد ایراد دادرس، اون گفته آقا شما باید رد بشی دادرس، اینم گفته نه من این درخواست شما را رد میکنم، ببین اون گفته دادرس تو باید رد شی، یعنی صلاحیت رسیدگی نداری، اونم گفته نه خیر من ایراد تو را رد میکنم، پس میشه رد ایراد رد دادرس. اینجا قرار رد ایراد رد دادرس رو صادر میکنه و به رسیدگی هم ادامه میده، ظرف 10 روز قابل اعتراضه و به خارج از نوبت رسیدگی میشه، پس دقت کنید اگر رد کرد وای نمیسته تا قطعی شه، قانون برای اینکه نتونه طرف مثلا معطل نگه داره پرونده رو گفته که آقا شما ایراد رو مطرح کردی این دادرس رد کرد، فکر نکن من وای میستم تا قطعی شه، نخه دادرس ادامه میده، منتها تا 10 روز قابل اعتراض هست، بله اگر اعتراض کرد و اون مرجع صالح گفت که باید رد دادرس شه دیگه دادرس نمیتونه ادامه بده، اما تا زمانی که قطعی نشده ادامه میده. 424 میگه مقامات قضایی دادسرا هم باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند، پس راجع به مقامات دادسرا هم هست، شاکی مدعی خصوصی متهم هم میتونن دادستان یا بازپرس رد و مراتب رو به صورت کتبی اعلام کنن، در صورت قبول ایراد دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می نماید و رسیدگی به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود، در غیر این صورت باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی ابلاغ شود. مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر است به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه قطعی است. خب اینم دادسرا رو گفته دیگه، این هم خیلی فرقی نداره، دادسرا میتونه صادر کنه. مهلت اعتراض به قرارم 10 روز برای افراد مقیم بود در ایران، 1 ماه برای افراد مقیم در خارج بود. در تبصرش هم دوباره گفته صدور قرار رد ایراد مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست، یعنی وای نمیسیم که قطعی بشه. یه رأی وحدت رویه هم اومد خب، که یه اختلافی بود. مثلا مثال میزنم، در یه حوزه قضایی یه دادرس هست، مثلا در شهرستان به فرض ملایر، فرض کنیم یک دادرس هست و اینجا قرار رد میزنه و میفرستن پرونده رو توی سرکان، یعنی یک حوزه قضایی دیگر، حالا به فرض میمونه، نمیدونیم چقدر نزدیکه، ولی به فرض میمونه. حالا در اثنای این که داره در توی سرکان رسیدگی میشه، اون مقام قضایی ملایر عوض میشه. متوجه شدی چی شد؟ اومد ملایر، باید در ملایر رسیدگی میشد، دادرس قرار رد صادر کرد، فرستادیم یه حوزه قضایی دیگه، فرستادیم توی سرکان. اینجا در حین اینکه توی سرکان داره رسیدگی میکنه، اون دادرس ملایری عوض میشه. خب این دادرسه مثلا فامیل بود، ولی این دادرس جدید فامیل نیست. سوال بود که آیا باید الان پرونده رو از توی سرکان بگیریم بدیم ملایر یا نه دیگه فرستادیم توی سرکان، همونجا رسیدگی رو ادامه بدیم. این سوال، این اختلاف نظر بود. بعضیا میگفتن که باید بگیریم از توی سرکان، چون دیگه صلاحیت محلی ملایر بود دیگه، با دادرس ایراد داشت، حالا رفت یه دادرس بی ایراد اومده، برمیگردونیم ملایر. بعضی میگفتن نه دیگه، ارجاع شده به توی سرکان، باید رسیدگی ادامه پیدا کنه. دیوان عالی نظر دومو پذیرفت، یعنی گفت رسیدگی در توی سرکان ادامه پیدا کنه. پس وقتی که دادرسی نبود ما فرستادیم حوزه قضایی مجاور، اگه دادرس عوض شه دیگه ما از اون حوزه قضایی مجاور بر نمیگردونیم به اون حوزه قضایی، همون حوزه قضایی مجاور به رسیدگی ادامه میده. اما ماده 425 برای دادگاه های با تعدد قاضی هست، برای دادگاه هایی که تعدد قاضی داره، مثل دادگاه کیفری یک مثلا 3 تا قاضی داره، یا نظامی یک 3 تا قاضی داره، یا تجدید نظر و دیوان عالی هم 3 تا قاضی داره، میگه که در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد شود، آن عضو از رسیدگی امتناع می کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل و مبادرت به رسیدگی می کند. خب پس اینجا اگر یک نفر رد کرد دیگه واضحه، میگه دادگاه با عضو دیگر تکمیل میشه و در وقت اداری به این ایراد رسیدگی میکنه. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه تعداد باقی مانده اعضای شعبه در اکثریت نباشد و امکان انتخاب اعضای علل بدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. خب این دیگه خیلی طولانی هست. خب اگر خلاصش رو بگیم، دادرس درست، اگر دادرس تو دادگاه های با تعدد قاضی میگیم، با وحدت قاضی همون بالایی ها بود، تکلیفش رو روشن کرد. اما با تعدد قاضی اگر بپذیره طرف، خب دادگاه با حضور عضو دیگه تکمیل میشه و به رسیدگی ادامه میده. اما اگر ایراد رد دادرس رو نپذیرفته باشه، به این نحوی که میگم عمل میشه. اگه سایر اعضا در اکثریت باشن، یعنی 2 نفر مثلا به 1 نفرشون ایراد رد گرفته، 2 نفر دیگه هست، یا این که سایر اعضا در اکثریت هستن، مثلا از 3 نفر به 2 نفر ایراد گرفته، ولی امکان تعیین عضو علل بدل وجود داره، اینجا رسیدگی به اعتراض در همون دادگاه صورت میگیره، یعنی سایر اعضا به اعتراض رسیدگی میکنند. درست؟ پس چی شد؟ ببینید، سه نفر، یکیشون مثلا مورد ایراد رد قرار گرفته، اگه بپذیره که پرونده با حضور عضو دیگه رسیدگی میشه، هیچ. اما اگه نپذیره و طرف اعتراض کنه، اعتراض ما چجوری رسیدگی کنیم؟ یه وقت از باقی مونده در اکثریت مثلا دو نفره، اینجا همون دو نفر به اعتراض رسیدگی میکنن. یه وقت هست دو نفر نیست، یعنی در اکثریت نیست، مثلا یه نفره، ولی امکان عضو علل بدل هست، یه عضو علل بدل رو میارن به اعتراض رسیدگی میکنن. اگر در اکثریت نبودن و امکان عضو علل بدل هم نبود، میره دیوان عالی کشور. پس شرط این که اعتراض به قرار رد دادرس بده دیوان عالی در موارد تعدد قاضی چیه؟ اولا باقی مونده اعضا در اکثریت نباشن، ثانیا امکان انتخاب عضو علل بدل نباشه. اگر باقی مونده اعضا در اکثریت بودن یا در اکثریت نیستن ولی امکان انتخاب عضو علل بدل هست، اینجا همون دادگاه رسیدگی میکنه. خب این از رد دادرس. اما مبحث دیگری که ما دیگه میخوایم بگیم اعتراض به رأی هست. اعتراض به رأی یعنی یه رأی صادر شده، ما مجدداً حالا یا از همون دادگاه یا یک دادگاه بالاتر میخوایم دوباره رسیدگی کنه. بحث ما اینجاست، دقت کنید. رأی یعنی تحقیقات مقدماتی تمام شده، به فرض اومدیم دادگاه، رأی صادر شده، رأی صادر شده، میخوایم دوباره بگیم آقا رسیدگی کن. خب ماده 406 و 407 راجب واخواهی هن. از مواد 428 تا حدود 480-90 هم راجب تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی هن. من یه توضیح خیلی کلی راجب اینا بدم. فرق اینا چیه؟ مثلا فرق واخواهی با تجدید نظرخواهی چیه؟ فرق تجدید نظر با اعاده دادرسی چیه؟ ماهیتش رو یه توضیح بدیم. ما همیشه میگیم دوستان همیشه اول ماهیت رو یاد بگیرن بعد برن سراغ شرایط و احکام و اینها. ببینید، در واخواهی شما از همون دادگاه میخوایی دوباره رسیدگی کنه. در واخواهی ها، یعنی شعبه 10 دادگاه کیفری 2 تهران حکم صادر کرده، شما به شعبه 10 دادگاه کیفری 2 تهران میگی دوباره رسیدگی کن. همون شعبه، دقت کنید، همون شعبه رسیدگی میکنه. اما تجدید نظر و فرجام نه. اما شما در تجدید نظر به همون شعبه نمیگی رسیدگی کن، به یه جای دیگه میگی. اصلا به یه دادگاه مثلا کیفری 2 صادر کرده، شما به دادگاه تجدید نظر میگی رسیدگی کن دوباره. کیفری 1 صادر کرده، شما به دیوان فرجام خواهی میکنی، میگی آقا اگه مثلا حکم غلط شما نقضش کن. درست؟ پس تفاوت واخواهی با اون تجدید نظر و فرجام و اینها چیه؟ که در واخواهی شما به همون دادگاه میگی دوباره رسیدگی کن، اما در تجدید نظر و فرجام حکم از یه دادگاه صادر شده، شما به یه دادگاه دیگه میگی. اعاده دادرسی فرقش با اون ستای دیگه چیه؟ ببینید، واخواهی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی برای حکمیه که هنوز قطعی نشده، یه طریق عادیه، حکم صادر شده، شما میای میگی دوباره رسیدگیش. اما اعاده دادرسی برای حکم قطعیه، یعنی اعاده دادرسی استثنایی به اعتبار امر مختومه. ما گفتیم دادگاه ها فقط یه بار میتونن، یعنی دادگاه ایران راجع به هر موضوع واحدی یه بار میتونن رسیدگی کنن. اما در اعاده دادرسی که البته مواردش محدوده ها، حالا خواهیم خوند، در اعاده دادرسی حکم قطعی شده، حکم قطعی شده، حتی ممکنه در حال اجرا باشه، حتی ممکنه اجراش تمام شده باشه، حتی ممکنه حکم قطعی شده، 2 سال حبس، طرف 2 سال حبسش هم رفته، ولی دوباره ما به پرونده رسیده ایم. پس اعاده دادرسی برای احکام قطعیه، ولی تجدید نظر و فرجام و واخواهی برای احکام غیر قطعی هسته. خب واخواهی که اولین مبحثی هست فقط راجع به آراء غیابیه که ماده 406، 407 و 461 هست. رأی اگر غیابی نبود قابل واخواهی نیست. قرارهای دادسرا که اصلا قابل واخواهی نیستن، قرار دادسرا قابل واخواهی نیست، یادتون باشه. این رو خب بله دوستان سوال از فرجام نمی‌پرسن، ما بهش برسیم میگیم، ما فعلا فقط یه توضیح کلی دادیم خدمتتون. پس قرارهای دادسرا قابل واخواهی نیستن، احکام هم فقط حکم محکومیت قابل واخواهیه. دقت کنید، حکم محکومیت باید حکم باشه نه قرار، محکومیت باشه نه براءت. پس حکم براءت قابل واخواهی نیست، اینو دقت داشته باشید. ما به چه رأی میگیم غیابی؟ ما به چه رأی غیابی اطلاق میکنیم؟ چون گفتیم واخواهی برای رأی غیابی دیگه، حالا باید بشناسیم که رأی غیابی یعنی چی که بفهمیم قابل واخواهی هست یا نیست. رأی ما بهش میگیم غیابی که طرف نه خودش نه وکیلش در دادگاه حاضر نشده باشه، لایحه دفاعی هم نفرستاده باشه دادگاه. اصلا ما دادسرا رو کاری نداریم، ممکنه تو تمام جلسات دادسرا حاضر باشه، اما اگر در دادگاه حاضر نشده، نه خودش نه وکیلش، یه جلسه هم حاضر شده باشه دیگه غیابی نیست. مثلا ممکنه دادگاه 5 جلسه گذاشته باشه، این اگه در یک جلسه‌ش هم حاضر شده باشه خودش یا وکیلش، یا یه لایحه داده باشه، این دیگه غیابی نیست. پس در تمام جلسات دادگاه طرف و وکیلش غایب بوده، میگم دادسرا مهم نیست که غایب بوده یا حاضر، این اصلا ربطی به غیابی و اینا نداره. در تمام جلسات دادگاه غایب بوده هم خودش هم وکیلش، پس اگه یه جلسه خودش یا حتی وکیلش اومد دیگه غیابی نیست، لایحه هم نداده. ضمناً در امور کیفری اینکه ابلاغ واقعی باشه یا قانونی مهم نیست، یعنی مهم نیست که ما وقتی ایشون رو احضار کردیم ابلاغ قانونی شده باشه. تو آیین دادرسی مدنی مهمه، یعنی آیین دادرسی مدنی برای اینکه رأی غیابی باشه باید حتما ابلاغ واقعی باشه، ابلاغ باشه قانونی باشه. اگه ابلاغ واقعی بود دیگه غیابی نیست. اما تو کیفری ما هیچ کاری به ابلاغ نداریم، ابلاغ گولتون نزنه، ابلاغ چه قانونی باشه چه واقعی هیچ تأثیری تو حضوری یا غیابی بودن ندارد. در امور کیفری، در امور مدنی بله فرق دارد، اگه ابلاغ واقعی بود دیگه غیابی نیست رای. ولی شرط در امور کیفری برای غیابی محسوب شدن اینه که در هیچ یک از، نه خودش نه وکیلش در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نباشه، لایحه دفاعی هم نداده باشه. خب ماده 406 میگه تاریخ ابلاغ واقعی، در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارد، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشن یا لایحه دفاعی نفرستاده باشن، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر. پس ببینید در جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی داره، اگر طبق تفسیر سش دارم میگم، اگر حکم میخواست به براءت بده میتونه غیابی صادر کنه که به طبع قابل واخواهی هم نیست، چون گفتیم احکام براءت قابل واخواهی نیستن، اینو دقت داشته باشید. ببینید در جنبه که صرف مثل شوربه خم صرفا جنبه حق اللهی داره، هیچ جنبه حق الناسی نداره. در این موارد دادگاه نمیتونه غیابی رأی صادر کنه، البته اگر خواست رأی براءت بده میتونه، رأی براءت رو اگه طرف نبود تو دادگاه میتونه بده، اما اگه خواست رأی محکومیت بده نه، حتما با طرف حاضر باشه. هرگاه متهم یا وکیل رو در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشه یا لایحه دفاعی نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر میکنه. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، پس ببینید احکام براءت قابل واخواهی نیستن، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل فرجام، قابل واخواهی در همان دادگاه است. پس 20 روز که ابلاغ واقعی بشد، یعنی این داره حکم غیابیه رو میگه ها، نه احضاریه رو، دقت کنید احضاریه گفتیم مهم نیست غیابی باشه یا حضوری، اما میگه ما رسیدگی کردیم حکم دادیم، حالا اگر ابلاغ واقعی شد 20 روز مهلت داره بیاد واخواهی کنه. البته این که قابل واخواهی به این معنی نیست که قابل فرجام یا تجدید نظر نیست، نه ممکنه رأی هم قابل واخواهی باشه هم قابل تجدید نظر، یا هم قابل واخواهی باشه هم قابل فرجام خواهی، مانعی نداره. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه هست. تبصره یکیش هم که میگه که اگر در جلسه رسیدگی حاضر باشه و در هنگام تنفس بره بیرون حضوریه حکم. تبصره 2 هم میگه حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجرا گذاشته میشود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم میتواند ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند. در این صورت اجرای رأی متوقف و متهم تحت الحفظ و همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام میکنه. خب ببینید میگه حکم غیابی درست اگر مهلت 20 روزه تمام شد، خب بعدش هم ممکنه 20 روز مهلت تجدید نظر داشته باشه، اونم تمام شد، اینجا ما میریم حکم اجرا میکنیم، میریم طرف رو میگیریم مثلا زندانش میکنیم. اما یه وقت هست به طرف حکم غیابی ابلاغ قانونی شده، یعنی ابلاغ واقعی نشده، میگه آقا من بی اطلاع بوده، میگه حالا که اطلاع پیدا کرد ظرف 20 روز قابل واخواهیه، پس ممکنه طرف بعد 2 سال ما دستگیرش کنیم، ولی میگه آقا ابلاغ واقعی شده، اینجا ما نمیدونستم جریان چیه، ابلاغ قانونی بوده من نمیدونستم، به من وقت واخواهی بده، اینجا 20 روز بهش وقت واخواهی میده. این هم از این نکته. اما راجب دادگاه تجدید نظر که ماده 460، الان ما ماده 466 رو خوندیم، به عنوان ماده مرتبط ماده 461 رو میخونیم. دقت بفرمایید دوستان عزیز، دقت بفرمایید، در تجدید نظر حکم زمانی غیابیه که طرف نه در دادگاه بدوی باشه نه در دادگاه تجدید نظر. دقت فرمودید؟ پس دقت کنید، من اگر در دادگاه بدوی حاضر شدم، حتی یه جلسه، یا وکیلم یا فقط یه لایحه دادم، بعد در دادگاه تجدید نظر هیچ دفاعیه و لایحه و یا اگه جلسه بود حضور پیدا نکردم، اینجا رأی دادگاه تجدید نظر بازم حضوریه. دقت فرمودید؟ پس برای اینکه رأی دادگاه تجدید نظر غیابی محسوب بشه، من هم باید در مرحله بدوی نرفته باشم در دادگاه و لایحه نداده باشم، هم در مرحله تجدید نظر. اگر در مرحله بدوی لایحه دادم دیگه حکم تجدید نظرم قطعیه، اگر ببخشید حضوریه و دیگه قابل واخواهی نیست، اگر در مرحله بدوی لایحه ندادم حضور پیدا نکردم ولی در مرحله تجدید نظر لایحه دادم، بازم حکمم غیابی نیست. این رو دقت داشته باشید. راجع به اون تبصره هم که گفتیم طرف اطلاع نداره، ماده 6 آیین‌نامه اجرای احکام حدود و سلب حیات و قطع اصل طولانی مصوبه خرداد 98 ماده 6ش میگه در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام از اجرای حکم خودداری و متهم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام می‌کنه، که تقریبا شبیه همون تبصره‌ای بود که خدمتتون گفتیم. بله عرض کردین حضور در دادسرا رو ما اصلا کاری باش نداریم که ببینیم رأی دادگاه غیابیه یا نه. دادسرا که قرار صادر میکنه، حکم صادر نمیکنه، غیابی هم غیابی حضوری نداره اصلا دادسرا، درست؟ اینه که میذاریم کنار. برای اینکه بفهمیم دادگاه، حالا چه دادگاه بدوی چه تجدید نظر، غیابی یا حکمش یا حضوری، هیچ کاری نداریم که طرف در دادسرا حاضر بوده یا نه. ضمن نسبت به شاکی هم که همیشه حضوریه دیگه، یعنی نسبت به شاکی ما حکم غیابی نداریم. ماده 630 کیفری هم میگه در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده رسیدگی غیابی صورت نمیگیره. فرار از خدمت نه غیبت از خدمت، دقت کنید. فرار یعنی این که طرف خودشو معرفی کرده بعد فرار کرده، میگه اینجا ما رسیدگی غیابی نمی کنیم تا طرفو بگیریم و بعدش رسیدگی انجام بشه. تمام احکام هم قابل واخواهی. حالا ما مثلا تو تجدید نظر میگیم بعضی از احکام مثلا تعزیر درجه 8 قابل تجدید نظر نیست، اما در واخواهی ما همچین محدودیتی نداریم. تمام احکام از هر درجه، هر مجازاتی، هر چی باشه، اگه غیابی باشن و محکومیت باشه تمام احکام محکومیت غیابی، صرف نظر از نوع یا مجازاتشون، اینجا ما میتونیم واخواهی کنیم. پس واخواهی برای همه جرائم است. ماده 407 هم که میگه دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. واخواه کدومه؟ کیه؟ شاکیه یا متهمه یا حسب مورد شاکی و متهمه؟ کدومه؟ بفرمایید واخواه کدومه؟ سه تا گزینه، شاکی، متهم، حسب مورد شاکی یا متهم. واخواه به تبع متهمه، چون گفتیم احکام محکومیت و قدم نسبت به متهم غیابی محسوب میشن، پس متهمه. منظور از واخواه اینجا متهمه. میگه پس از واخواهی وقت رسیدگی رو تعیین میکنه، طرفین رو دعوت میکنه، ادلهشون رو میبینه و تصمیم مقتضی، یعنی دوباره رسیدگی رو انجام میده و عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نیست. عدم حضور طرفین هم هیچ مانعی از رسیدگی نیست. خب اینجا باشه، در ما بریم یه استراحتی کنیم، نیم ساعت یا یک ساعت دیگه، من نیم ساعت یک ساعت دیگه خدمتون میرسم با دیگه بریم قسمت تجدید نظرخواهی و فرجام رو بخونیم. فعلا شما رو به خدا میسپارم.